امروز داریم درباره زندگی بدون شبکه‌های اجتماعی صحبت می‌کنیم و همین حالا یک مهمان تلفنی داریم، جناب آقای سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا همراه ما هستن. جناب سرهنگ سلام.
جناب آقای هاشمی عرض سلام و خیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون، در خدمتتونم.
ارادتمندم. جناب سرهنگ، این روزا دیگه ما همه زندگیمون اگر بگیم نه، ولی بخش عمده ای از زندگیمون پیوند خورده با حضور در شبکه‌های اجتماعی. بعضی ها واقعا از این راه دارن کسب درآمد میکنند، بعضی ها دارن بخش عمده از اوقات فراغتشون رو در اون میگذرونن، بعضی ها با دوستان و رفیقان و آشناهاشون از طریق همین شبکه های اجتماعی در ارتباط هستند و همه اینها نشون دهنده تغییر در سبک زندگی ما آدم ها در دنیای مدرن و امروزیه. اما این شبکه اجتماعی در کنار تمام محسناتی که داره قطعا یه سری از معایب رو داره و قطعا میتونه یک جاهایی برای ما تهدید به حساب بیاد. به نظر شما اون تهدیدا چی میتونه باشه؟
بله، عرض میکنم خدمت شما که درست، البته تمام اون استفاده ها رو فرمودیم، بعضی ها مردم آزاری میکنن تو این شبکه های اجتماعی. عرض میکنم خدمت شما،
خب ببینید
که آره، بهره برداری از شبکه های اجتماعی تقریبا به صورت همگی رو اینترنشنال و جهانی تقریبا 7-8 سال است که داره اتفاق میفته. حالا یه شبکه اجتماعی یا یک پیام رسانی میاد، یه مدت هست مردم استفاده میکنن، دوباره یه کوچی داریم به یک پیام رسان دیگه مثل وایبر اگه یادتون باشه. ولی خب همیشه وقتی حرف از فضای مجازی میزنیم، بحث آسیب ها، تهدیدات و فرصت ها. حالا شبکه اجتماعی در کنار اون مطالبی که حضرت عالی فرمودین، یک نوع نگرش خاص به زندگی ایجاد کردن، از نظر حضور شریفتون یک نوع ارتباط، تسهیل در ارتباط برای هموطنان ایجاد کرده.
بله.
حالا آقا وقتمون هم زیاد میاد دیگه. دیگه الان یه مقداری ازم به حضور شما کارا ماشینی شده. هموطنان عزیزمون ایام کرونا خب میتونید توصیه بهداشتی بر این بود که خونه بمونید. حالا جدای تمام اینها که عرض میکنم، من یه آمار در مورد کشور خودمون میخوام بگم.
خواهش میکنم.
تو کشور ما آمار وبگردی و شبکه‌های اجتماعی زیاده. آقا ضریب نفوذ اینترنت هم باز تو کشور ما بالاست. ارزم به حضور شما تقریبا اینترنت خوب هم با قیمت های مناسب آرامون بگی پایین یه ده صداش در نمید، ولی نسبتا ارزان، بسته های ارزم به حضور یکی بخر 10 تا ببر و اینجور چیزا در اختیار مردم هست. خب مردم هم حالا در کنار رسانه ملی از این شبکه های اجتماعی بهره مند میشن.
درست.
ولی چیزی که من واقعا به عنوان معاون اجتماعی پلیس فتا با اون میبینم، به عنوان علامت سوال هست برای من، از اینه که نحوه استفاده از شبکه‌های اجتماعی متأسفانه برای ما فرهنگ‌سازی زیاد نشده و بلد نیستیم تقریبا.
البته نه برای هممون دیگه جناب، برای یه بخشی از جامعه.
بله، متأسفانه همون بخش هم ببینید به علت این عدم صحیح استفاده از این فضای مجازی هم به خودشون آسیب می‌زنن، هم به جامعه. حالا به جامعه به چه شکله؟ یا مورد کلاهبرداری واقع میشن، یا یه خسارتی وارد می‌کنن که یک پرونده قضایی تشکیل میشه، وقوع یک پرونده قضایی، تحمیل یک بار قضایی و انتظامی به دستگاه اجرایی کشوره. ارزم به حضور شما این باید حتما مد نظر قرار بگیره. اما در کنار شبکه‌های اجتماعی که حالا میشم بگیم شبکه‌های اجتماعی فرامرزی،
بله،
بخوایم اسم ببریم، غیر بومی بخوایم اسم ببریم، شبکه‌های اجتماعی داخلی هم ما داریم که کاربران و کنشگران در دو این شبکه‌ها دارن فعالیت می‌کنن. بیشتر فعالیت‌ها وقت گذرانی هست یا تفریح، سرگرمی، بعضی وقتا هم خب بحث‌های علمی هم مطرح هست. اما چیزی که بیشتر ما در شبکه‌های اجتماعیمون مطرح هستیم همین یه فضای وبگردی هستی که هم فضای تجارت. این فقط قائل به کشور ما نیست، در تمام کشورهای دنیا دارن استفاده میکنن، استفاده بهینه میکنن. ولی ما یه نکته داریم جناب آقای هاشمی که باعث مطرح هست کنم. در تمام بیشتر کشورهای دنیا که ما مطالعه میکنیم، میبینیم کسانی که اصلا سرآمد هستن در تولید یک شبکه اجتماعی، در یک پیام رسان اصلا منتسب به اون کشور هست، در این کشورها دسترسی به اینترنت بر اساس نظام سنی اتفاق میفته. یعنی چی؟ یعنی این که دسترسی یک کودک، دسترسی،
بله، ترم دارن، قانون دارن هر کدومشون.
متاسفانه
ماجرایی که وجود داره جان سنگ میدونید چیه؟
بفهم.
اونا مثلا نوشتن که مثلا این شبکه اجتماعی برای زیر 13 سال مناسب نیست. بعد واقعا زیر 13 سال ها نمیرن،
ممنوعه.
ما ها می نویسیم منفی 13 سال مثلا نباید برن، بدتر میرن.
ببین اصلا توجه نمیشه. مثلا یه کسی که میخواد یک بازی رو بخره یا یک اپلیکیشنی بره بچهش بخره، تنها چیزی که اصلا به رویت اون والده نمیرسه این نظام سنیه. حالا باز من ایسی عمیق‌تر بگم، ببینید تمام عمق محتواهایی که در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها داره رد و بدل میشه در کشور ما متأسفانه برای یک کودک حالا 2 ساله 3 ساله، من واقعا دیدم کودک 3 ساله 4 ساله که در شبکه‌های اجتماعی پیام‌رسان‌ها فضای مجازی سیر می‌کرده. آقا پیرمرد حالا آدم فرد مسن محترم 90 ساله هم من دیدم واقعا شبکه‌های اجتماعی داره بهره برداری می‌کنه. حالا ولی عمق این محتوا برای بهره برداری برای این دو گروه سنی که از نظر دیدگاهی کاملا با هم متفاوتن، عرض میکنم خدمت شما که به یه شکل است، یعنی هیچ گونه فیلترینگی، هیچ گونه کنترلی.
واقعا آخه بحث کنترل این مدلی میتونه که این مشکل رو حل بکنه؟ ما نباید یاد بگیریم استفاده از شبکه اجتماعی رو به جای اینکه حالا به صورت حکومتی بخوایم برخورد بکنیم، محدود بکنیم، یا نمیدونم یه فضای دیگه ای رو ایجاد بکنیم؟ بهتر نیستش که ما مدل استفاده رو یاد بدیم به مردم؟
من دارم همین عرض میکنم، باید فرهنگ سازی بشه. شما هر مدلی که بیاید تا وقتی که اون آموزش های لازم به هموطنان داده نشه، به اون بهره برداری ها داده نشه، تا وقتی که بر اساس نظام سنی بهره برداری صورت نگیره،
بله،
شما این وقوع این نوع ازم به حضور شما وقایع رو خواهید داشت. ازم به حضور شما چیزی که الان تو کشور ما چالش
هست، تهش فیلتر کردن با این فیلتر شکنایی که هر روز دارن این ورمر میفروشن دیگه.
این یک حالا یک طرف قضیه هستش. حالا من اصلا بحث در مورد اینها نمی کنم، بس اینه که باید حتما مردم
بلی
این دانش خودشون رو، ما دانش رسانه‌ایمون هم متأسفانه
خیلی ضعیفه، قبول دارم حرفتون رو. بعد
یک خبری که در شبکه‌های اجتماعی، یه جور دیگه به شما عرض کنم، در شبکه‌های اجتماعی پیام‌رسان‌ها 80% مطالبی که تولید میشه توسط 20% کاربرها تولید میشه. به عبارت دیگر اگه بخوام برعکس اینو ترجمه کنیم، اینجوری میشه که 80% کاربران مصرف کننده آرا، عقاید و دانش 20% هستن. حالا متاسفانه
فیک. بعد اون 20 درصد هم جام سرنگ، ببخشید حرفتون رو قطع میکنم، اون 20 درصد هم از این 20 درصد عجیب غریبان ها، یعنی این اینفلوئنسرایی ان، یه درصدی از اون 20 درصد که دیگه هر جوری که دلشون میخواد، هر چیزی که دلشون میخواد، هر مدل سبک زندگی که دلشون میخواد، هر مدل رفتار خارج از عرفی که دلشون میخواد رو دارن به خورد مردم میدن.
ببینید
آره، بعد مردم ببخشید اینم فقط یه نکته رو بگم برای مردم دارم میگم، شما حتما بهتر میدونید، خیلی از اینها دارن یک مدلی از سبک زندگی رو ترویج میدن، پول هنگفتی هم در برابرش میگیرن و مردم وقتی که به خودشون میان میبینن ای چرا فلانی داره اینجوری زندگی میکنه، فلان ماشین رو سوار میشه، بعد من الان باید مثلا اینجوری، و این خودش میشه یه موزل اجتماعی. نمیدونم به این فکری کردین؟
تا ببینید حالا پلیس خب بعضی وقتش رسیدگی به جرم هست.
آره اینم قبول
دارم، این کارو ما
شما اجتماعی هستین دیگه یه ذره.
آره،
از اون
ولی ببینید وضعیت یا خوشبختانه این وضعیته بعد یک مقداری از بار این مسئولیت بر دوش پلیس گذاشته شده.
بله،
هرچند اینکه 25 نهاد، سازمان، ارگان و سازمان دولتی دخیل هستن در این.
واه 25 تا چیکار میکنن دور هم؟
خب باید اینها بشینن فکر کنن. ببینید پلیس کارش ارزم به حضور شما کار انتظامی هست، اما در کنار کار انتظامی کار پیشگیری، چون ما قائل هستیم مخصوصا در جرائم سایبری در خصوص پیشگیری اجتماعی خیلی میتونه تاثیر داشته. پیشگیری اجتماعی رو بخوام ساده تر عرض کنم، این هستش که این اطلاع رسانی و هشداردهی هستش که ما به هموطنانمون داریم میگیم. حالا من باز میخوام این تخصصی تر، نمیدونم چقدر وقت دارم جناب هاشمی. الو
جانم، جناب سنگ صداتون دارم.
چقدر وقت دارم بنده؟
من 2-3 تا سوال دارم ولی کلانم 2-3 دقیقه وقت داریم.
شما سوالاتون رو بپرسید من جواب.
مخلصم. یه نکته ای، پلیس فتو دقیقاً چجوری رفتار میکنه و چیکار میکنه و چجوری اینا رو میفهمه؟ چون یه چند وقت پیش یه خبری خوندم، بازداشت 100 تا اوباش مجازی با 11 میلیون فالوور. خیلیه.
ببینید این یه مقداری این اوباشای فضای مجازی میدونید همین تو فضای فیزیکال بهش میگن ارازل و اوباش، اوباش اسمای متفاوتی براشون. اینا کسایی هستن که میان امنیت روانی فضای مجازی رو برای هموطنان ما ارزم به حضور شما تهدید میکنن، یعنی عربده کشی میکنن، بدناشون رو خالکوبی های خاص، آقا با سلاح و تجهیزات.
آها اونا اینجوری بودن و 11 میلیون نفر دنبالشون میکردن این ستا رو.
ببینید اینها برای اینکه این تعدادی فالوور خودشون افزایش پیدا کنن دست کار عجیب غریب میزنن، یعنی اکثرش که متاسفانه این کارا رو میکنن. حالا مثلا من مدلی دیده بودم که متاسفانه دارم اینو عرض میکنم که پرنده زبون بسته رو زنده اومد پوستشو کرد مثلا. این ببینید حالا یا خدای نکرده استعمال دخانیات میاد به بچهش مثلا استعمال دخانیات مثلا اون بچگی نشون میده و اینا فیلم میگیره و کرهر کنده یا یکی رو دست میندازه یا یه کاری میکنه که ببین باعث تشویش از اون عمومی میشه این جرم. ببین هر به هر چیزی که باعث تشویش از اون عمومی بشه ارزم به حضور شما جرم تلقی میشه. یه ما اون طرف خودش نمیدونه داره این فعل مجرمانه انجام میده، یه کلیپی از خودش میگیره از این آفته رو دارم عرض میکنم خدمت شما. یه فیلمی مثلا گرفته این فیلم نباید تبدیل مثلا بچه‌شو کتک میزنه یا دوستش داره دعوا میکنه یا یه پرنده رو داره آزار میده، این فیلم رو در فضای مجازی برای که دوستاش میفرسته همینجوری دست به دست دست به دست دیگه این فیلم وایرال میشه در فضای شبکه‌های اجتماعی پندوسان ها قرار میگیره.
بله
باعث متاسفانه یه کلیپ ساده در سطح بین‌المللی واکنش داشت.
آره ولی جناب سرنگ یه چیزی رو بهتون بگم، به نظر من قبل از اینا اون 22 تا دستگاه واقعا باید به یه فکر مشترکی برسن برای اینکه مردم چجوری استفاده کنن. من هر چی دارم فکر میکنم، اون خانومه هست که کلن ازدواج میکنه با خواننده ها و اینا، بچهش هم یه پیج یه میلیونه، 13 میلیون فالوئر. آخه چون همش هم که فارسیه دیگه، فقط یک نفر 13 میلیون فالوئر داره. بعد محتوای شبکه‌اش شما دیدین دیگه، هیچی نیست.
متاسفانه گفت اصلا همون آفت سرگرمی. حالا بعضی وقتا تو دوران کرونا ما حالا متاسفانه دارم اینو عرض میکنم، البته بیشتر این افرادی که چهره هستن شناخته شده هستن پایبند هستن به این اصولی که باید رعایت بشه، عرف قانونه، ولی خب بیشتر که شاید خارجی میبینید که اون هم نوایی گروهی انسجام در اون اجتماعی رو اون آدمی که حالا شناخته شده هست، اون هنرمند، اون سلبریتی ایجاد میکنه. ولی متاسفانه بعضی وقت کشور ما شاهدی نستید که بعد سوء استفاده میکنه از موقعیت. میاد مثلا ایام کرونا اومده بود آقا یه چیزی رو تبلیغ میکرد، داروی نمیدونم درمان کرونا.
اصلا این ماجرای تبلیغ دارو و فلان اینا تو شبکه اجتماعی نکته‌ایه که حتماً یه روزی توی سعادت آباد دربارش بیشتر با شما صحبت
کلی باید بگیم که اصلا
آره این ماجراش خیلی عجیبه،
دارو در فضای مجازی ممنوع هست با ضوابط خاص.
آره این داستان یه مقداری بیشتر باید بعداً دربارش صحبت کنیم. جناب سرنگ پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا، خیلی ازتون ممنونم،
خیلی استفاده کردم،
سلامت باشید، لطف کردین، همراه ما باشید، قربون شما، خدا نگهدارتون.